من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاؤكم الذي شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. بعد از اتمام حجت و ارائه ادله تام بر توحید خالق و رب و اله و معبود و نداشتن دلیل برای مشرکان، فرمود اینها با مکر و توطئه در صدد اغوای دیگران بودند، هم خود گمراه شدن هم دیگران رو گمراه کردن. مثال ذات اقدس اله بعد از اتمام حجت به دادن فرصت کافی به حیات اینها خاتمه داد. در قیامت هم خدای سبحان احتجاج میکند، میفرماد اونهایی که شرکای من قرار دادید کجا هستند؟ می گفتید ها اولای شفعا اونا عند الله یا ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، به اعتراف داشتید که اینها کار خدایی می کنند. اذن نسویکم برب العالمین، پس خدایان شما کجایند؟ این شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم. در این حال که ذات اقدس الهی سؤال توبیخی دارد و همگان ساکتن، کسانی که از علم الهی برخوردارن سخنگوی رسمی اون صحنه، قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. این هم شرک مشرکان را ابطال میکنه، هم تأثیر اون آلهه دروغین را برطرف میکنه و هم صحنه را صحنه حق نشون میده. در قیامت که اون روز 50,000 سال است، مواقف زیادی است، موقف‌های فراوان است. در بعضی از مواقف سوال می‌کنند، فرمود وقفوهم انهم مسئولون، اینا رو بازداشت کنید که از اونها سوال بکنید. در یه موقف خاص جا برای سوال نیست، اونطوری که در سوره الرحمن آمده است که لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، تو اون محدوده کسی زیر سوال نمی رود. چرا لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان؟ برای که یعرف المجرمون بسیماهم. تا حدودی سوال شده، تا حدودی جواب داده شده، تا حدودی افراد باطناشون ظاهر شده، تا حدودی به صورت باطنشون مصور شدن. این که فرمود لا یسألو عن ذنبه انس ولا جان، برای این که جا برای سوال نیست، ما سوال بکنیم که چی؟ این شخص با این صورت در آمده، حالا یه کسی به صورت گرگ در آمده، کسی میخواد این سوال کنه که شما واقعا خوی درندگی داشتید، خب برای این گرگ دیگه. چرا لا یسألو عن ذنبه انس ولا جان؟ برای که یعرف المجرمون بسیماهم، سیما یعنی علامت، نه سیما یعنی صورت. منتها چون علامت در صورت است، خیال میکنن سیما معنی صورت است. و سمهو یعنی علامت گذاشت، موسوم یعنی علامت دار. سمه بر وزن عده یعنی علامت و نشانه، نشانه اینا تو چهرهشونه. حالا کسی به صورت مور در آمده، یا کسی به صورت گرگ در آمده، یا به صورت کلب و خنزیر در آمده، دیگه جا برای سوال نیست که. پس اگر اون قبل بود و قفوهم انها مسئولون، بعد وقتی تا حدود اوضاع روشن شد و باطنها آشکار شد، فما لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم. بنابراین اون 50,000 سال یا 50,000 موقف، هر موقف حکم خاص خودشون دارن. اما وقتی قیامت بپا شد، مثل یک همایش ها میبینید، سمینارهای عمومی، همایش های عمومی، موقع خوندن قرآن کسی حرف نمیزند دیگه، نطق قبل از دستور و مقال و خانی و سخنرانی و اینا نیست، فقط موقع خوندن قرآنه، هیچ که حرف نمیزند. در صحنه قیامت هم شبیه همچه حالتیه، یه صحنه است، یه لحظه است، یه مقطعی است که هیچ کس حق حرف ندارد. لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا. اون رو کسی میخواد اعلام برنامه کند، هر کسی که نیست که، فقط از طرف بنیانگذار اون همایش اعلام برنامه کند، وگرنه این نامه رو به دست هر کسی نمیدن که. بعد وقتی سخنرانی، نوبت سخنرانی شد، نوبت سوال جواب شد، میزه گیر شد، هر کسی حرف خودش رو میزنه. در جریان قیامت همینطوره، شبیه اینطوره. یعنی در اون مقطع هیچ که حق حرف ندارد. لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا. بعضی ها مجازن از طرف ذات اقدس الهی که اعلان برنامه بکنن، وگرنه در مقاطع خاص از تک تک اینها سوال میشه. میفرماد به اینکه ما از اینا که میخوام سوال بکنیم، الیوم نختیم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، ما دهنشون رو مهر میکنیم. اون تو جهنمه دیگه، تو جهنم است. این آیه قال سعو، این اخسه همون حرفیست که به سگا میگه، سگ که خیلی او میکشه بگن اخسه، عرب میگه اخسه. بعضی که اینا تو جهنم مستقر شدن، اگه بخوان اینقدر او زوزه بکشن میگن اخسه او. اما تو این صحنه ها تا از اونا سوال نشه حق حرف ندارن. یعنی در یه مقطع هست که کسی حق حرف نداره. خب تو جهنم که رفتن زوزه هاشون زیاده، یه دیگر لعن میکنن، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، بهشتی ها هم کاملا دیگر سلام میکنن، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام، دیگر سلام میکنن، هیچ سخنی لغوی نیست الا سلاما سلاما. از این حرف ها تو بهشت زیاده، از اون حرف های زشت هم تو جهنم زیاده. اما تو صحنه قیامت قبل از اینکه برنامه های خاص اعلام بشه، اعلام برنامه کردن و اینها به دستور ذات اقدس الهی در دست افراد خاص است. در بعض از مقاطع میفرماد به اینکه الیوم نختم الله افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. خب اینجا دهن بسته است. در مقطع دیگر دارد تشهد السنتهم. حالا مرحوم امیرالاسلام و دیگر مفسران رضوان الله علیهم در استدلال اینن که چگونه یه جا دارد دهن بسته است، یه جا دارد زبان شهادت میدهد. اگه این مربوط به تعدد موقف باشد که مشکلی نیست، در یه موقف دهن بسته است، در یه موقف دهن باز میکنن اجازه حرف زدن میدن. ایشون به زحمت افتادن، دیگران هم اینچنین، که بستن دهن منافات ندارد به شهادت دادن زبان. زبان را از دهن بیرون میارن، در بیرون فضای کام شهادت میدن. خب البته این ممکن است، ولی با تکلف همراهه. ولی یه موقف هست که تشهد و السنت هم هست، یه موقف هست که نخت و علا افواههم هست. این مواقف فرق میکنه. در موقفی که نسبت به همه مشرکان یه سوال هست، نه سوال خاص. جوابی که مربوط به همه مشرکان و همه بت پرستان هم به وسیله کسی است که تریبون قیامت دست اونهاست. لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا. به همه مشرکان خطاب می شود، عین شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم، نه به گروه خاص. درباره گروه خاص تو سوره مبارکه انعام گذشت که از برخی ها که سوال میکنن اینا صریحا میگن ما که مشرک نبودیم. تو سوره مبارکه انعام آیه 22 و 23 قبلا بحث شد، فرمود و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا اين شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. این سوال الهی است، سوال توبیخی است، نه سوال استفهامی و اینها. میگن فرون که زیر سوال رفت یعنی سوال اعتراضامی است. اونگاه پاسخی که اونها میدن این است، ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا بالله ربنا ما كنا مشركين. فتنه اینها، ترفند اینها در قیامت همون ترفند دنیا بود، مکر و حیله و دروغ. اینا گفتن خدای ما که مشرک نبودیم. این خدای ما که مشرک نبودیم معناش این نیست که اینها در قیامت با اختیار خود دارن دروغ میگن. دروغ در قیامت ممکن نیست، نه بد است، جد متمشی نمیشه. یه وقت هست کسی هزل دارد، شوخی دارد، الان که روز روشن است میگوید شب است. خب بله، این هزل ممکنه، اما جدش متمشی بشه و همگان آفتاب رو ببینن در حضور هم کسی بگوید الان روز شبه. ممکن است وقتی از این مجلس بیرون رفته بگوید شب این جلسه برقرار شد، این ممکنه بگد برای کسی که غائب در صحنه است. اما کسی که حاضر در صحنه است، همگان حاضرن، آفتاب رو میبینن، جد متمشی نمیشود که کسی خبر دروغ بگوید، بگوید الان شب است. قیامت این طوره، روز ظهور حقه، باطل ها که ظاهر میشه، حق هم که ظاهر میشه، خفایی هم در کار نیست. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق، ظهور تام است، دروغ متمشی نمیشه. اما اینا که دروغ میگن ظهور ملکات دنیاشونه، یعنی برابر همون کذب مستقر و مستمر اینجا میگن ما بت‌پرست نبودیم. چون آدم دروغو، آدم دروغو تو خوابم که میخواد حرف بزنه حرفات کاذب میزنه. آدم بددهن وقتی تو خوابم که حرف بزنه فحش میگه. این ظهور اون ملکات درونی است، نه اینکه با اختیار خود تو خواب فحش بگه یا با اختیار خود تصمیم بگیره که گزارش دروغ بده. در قیامت اینا هم همینطورن. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. اونگاه ذات اقدس الله فرمود اون دور کیف کذب على انفسهم. ببین چی اینا علیه خودشون دارن دروغ میگن. شرک شما که روشن شد، باطنتون هم که در اومد، عقیده تون هم که تو کف دستتونه، خب چی میگید ما مشرک نبودیم؟ بله، اما همشون که نیست. اشرکوی خاص یعنی در اینجا نگه لجمیع المشرکین. بین عده میگن، اینا میگن فران، یه گروهی که اینها جز مشرکینن، اینا میگن ما کننا مشرکین. و بر فرض هم نسبت به آن باشد، برای ماها دشوار است فرض این مسئله که چگونه میلیاردها نفر را یه جا سوال میکنن و میلیاردها نفر یه جا جواب میدن. اما ذات اقدس الهی که معکم اینما کنتم، حالا برس فهمید 10 میلیارد مشرک، ذات اقدس اله از تک تک اینا سوال میکند، تک تک اینا میگن ما کنا مشرکین. این برای ماها دشوار است، ولی برای کسی که ذات اقدس اله که با همه هست، در همه حال هست، ممکن است از همه مشرکان یک جا این سوال بکند، همه مشرکان هم یک جا این جواب رو بدن. در قیامت صغرا هر کس قیامتی داره، اما در قیامت کبرا ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات معلوم، در حشر اکبر همه با هم دیگر. در باره قیامت صغرا من مات فقط قامت قیامت او، اما در قیامت کبرا اولین و آخرین با هم. خب برزخ هم گوشی از قیامت دیگه، شاید یکی از مصادیق قیامت صغرا هم برزخ باشه. در اینجا از خزی اونها که خبر میدهد درباره حرف الذین اوتوا العلم به صورت فعل ماضی یاد کرده است. در قبلش در ثم یوم القیامت یخزیهم که مضارع است و یقولوا این شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم که مضارع است، اما قال الذین اینجا ماضی است. این برای اینکه مستقبل محقق وقوع از این گروه در حکم ماضی است تعبیر به قال شده، به تحقق وقوع مستند. اون روز دیگه فصل الخطاب با این هاست. اما اینکه در بعضی از روایات وارد شده است که اهل بیت علیهم السلام اینا این حرف میزنن، در این حالی که روایت دیگری هم هست که انبیا و بزرگان دینی این حرف دارن، هر دو حق است. لکن صحنه قیامت هم مثل صحنه دنیا، همونطوری که این انبیا درجاتی داشتن، مرسلین درجاتی دارن، در قیامت هم درجاتشون ظهور میکند. برابر تلکر رسول فضلنا بعض هم علا بعض یک، برابر آیه لقد فضلنا بعض النبیین علا بعض دو، اینا درجات مختلفی دارن انبیا و مرسلین علیه السلام. اونی که پرچم داره همه از کسی که اعظم از همه باشد، مظهر اسم اعظم باشد. حالا ببینیم او کیست. در سوره مبارکه نساء آمده است که وجود مبارک پیامبر اعظم علیه و علی آله آلاه و تهدی و سنام شهید شهداست. شهید در قرآن کریم به معنی شاهد اعمال این هاست، گرچه برخی ها احتمال دادن که در بعضی از موارد منظور از شهید شهیدی در معرکه باشد، ولی معمولا شهید در معرکه را قرآن به قتل فی سبیل الله و امثال ذالک یاد میکند، نه شهید. اصطلاح شهید تو روایات ماست، تو قرآن شهید گفته میشود یعنی شاهد اعمال، یعنی اون که اعمال را میبیند، عقاید میبیند، اخلاق را میبیند و در قیامت هم شهادت میدهد. دنیا ظرف تحمل این امور است یک، در قیامت ظرف ادای شهادت است دو. اینا هم شاهد هین صحنه ان که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، و هم شاهد یوم القیامه که در محکمه الهی شهادت میدهند. شهادت در قرآن کریم ظاهرا همین اصطلاح شهادت قضایی است، نه شهادت جهادی. شهادت جهادی را قرآن تعبیر به قتل فی سبیل الله، قتل فی سبیل الله، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، لا تقول لمن يقتل في سبيل الله و ما آن تعبیر میکند. خب در سوره بارکه نساء آیه 41 این است: فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید. این حرفا برای آن است که اگر در روز اول گفته شد این 14 نفر حق حرف دارن، برای اینکه این 14 نفر یک نورن یک، و دیگران اگر بخواهند سخن بگویند بعد از تریبون این 14 نفر است این دو. حالا با احراز اینکه اینها یک نورن، برابر روایت فراوان که یکی از اونها زیارت جامع کبیر است، اگر ثابت شد وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یه سمتی دارد، اونی که برابر آیه مباهله و انفسنا و انفسکم به منزله نفس اوست، او هم همین سمت خواهد داشت، منتها به برکت پیامبر. آیه 41 سوره مبارکه نساء این است که فکیف ازا جئنا من کل امتن به شهید. هر امتی بالاخره شاهدی داره دیگه، پیامبر اون امت شاهد اون امت است. و جئنا بکر علا هؤلاء شهیدا. هر امتی یک شهیدی دارد، شاهدی دارد. تو شهید شهدایی، وقتی شهید شهدا بودی شهید امامم هستی. هر امت یه شهید داره که پیامبر اوست. فکیفه ازا جئنا من کل امتن به شهیده و جئنا بکه علا هاولا، یعنی هم شهدا هم مشهودون علیهم، هم انبیا هم امم، و جئنا بکه به توی پیامبر صلی الله علیه وسلم علا هاولا شهیدا، میشه شهید شهدا. این یک. در سوره مبارکه مائده اون وصف خاص خود را ذات اقدس اله به خلیفه اعظم میدهد. اون کسی که مظهر اسم اعظم است، خدای سبحان، اون وصف خاص را به او عطا میکند. در سوره مبارکه توبه اون بخش پایانیش این بود که وجود مبارک پیامبر بالمؤمنین رؤوف رحیم. این رؤوف رحیم از اوصاف خاص ذات اقدس اله است. آیه 128 سوره مبارکه توبه این بود: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خب شما تو قرآن کریم میبینید که خدای سبحان این وصف را برای خودش ذکر کرد که خداوند بالمؤمنین رؤوف رحیم. همین وصف را که مار ذات اقدس اله است به ذات بالاصاله برای خلیفه خود قرار داد به تبع و بالعرض، فبود پیامبر بالمؤمنین رؤوف رحیم. در بخش پایانی سوره مبارکه 8 مهیمن را از اسمای حسنای خود قرار داد. خدا مهیمن عزیز جبار غفور مدر، مهیمن مال اوست. شما در صدر و ساقه قرآن بگردید مهیمن را به غیر خود اسناد نداد، اما در سوره مبارکه مائده قرآن را مهیمن می داند. می فرماید قرآن مهیمن بر کتاب های دیگر است. حساب قرآن با کتاب های دیگر غیر از حساب تورات و انجیل با یک دیگر است. ببانند یاد آیه 48 سوره مبارکه مائده اینه: و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب. این مصدقا وصف انجیل و تورات نسبت به دیگه هست یک، وصف عیسی و موسی سلام الله علیهما نسبت به دیگه هست دو، وصف خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به اونا هم هست. این مصدقا مشترک است. اما فرمود مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، هیمنه دارد، سلطنت دارد، سیطره دارد. تورات انجیل در عرض همه، اما قرآن که در عرض اونها نیست، سلطان اونهاست. اینم یه مطلب. و هر پیامبری همتای با کتاب خودشه دیگه، ممکن نیست کتاب او یه مطلبی داشته باشد که اون پیامبر معاذالله نداند که. پس نه تنها قرآن مهیمن است، بلکه وجود مبارک پیامبر هم مهیمن علیه. و اون 13 نور دیگر چون با این نور مقدس یکیان، این 14 نفر مهیمن برگذشتگانه. اگر تو روایات ما هست که اینا حرف میزنن، توجیه قرآنی دارد. وقتی مهیمن شد سلطان است، سیطره دارد، ایو درف بزند. اگر تلکر رسول فضلنا بعض هم علا بعض هست، اگر لقد فضلنا بعض النبیین علا بعض هست، اگر هیمن، این سو کبراست. اما من هو المهیمن از اون دوتا آیه برمی آید که انبیا با هم تفاوت دارن، بعضی فاضلن بعضی افضل، اما من هو الافضل. صغرا را آیه سوره مبارکه مائده مشخص میکند، اون که هیمنه دارد، سیطره دارد، صاحب قرآن است. بنابراین اگر بنا شد تریبون رو به دست کسی بدن که در برنامه اعلام بکند در حضور اولین و آخرین، همین 14 نفره. خب تو بحث سوره مبارکه اعراف این بحث گذشت، وقتی که همه ساکتن اینا به اذن خدا میگن ادخلوا اینها و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، بعد بمد از خلو فرمان ورود بهشت فرمان ورود بهشت میدهن اونجا گذشت. این روایات اینطور نیست که فقط سر فضیلت باشد و پشتوانه قرآنی نداشته باشد، اینطور نیست. خب بنابراین قال الذین، اینی که المیزان همچنان می درخشد سرش اینه، اینا رو میگن تفسیر قرآن به قرآن. میبینید هیچ کدام الفاظ در اینجا نیست که از یک کلمه به واژه دیگر به یک لغت دیگر با المعجم انسان هر بقره، اینو میگن تفسیر قرآن به قرآن. وگرنه شما وقتی به تفسیر طبری مراجعه میکنید مال 11 قرن قبل، الان بیش از 1100 سال است این کتاب نوشته شده، او هم تصریح میکند القرآن یفسر و بعضه و بعضه. به معاصر یعنی طبری به المنار مراجعه میکنید میبینید این دارد که القرآن یفسر و بعضه و بعضه. بین همه مراتب کمتر تفسیر شما پیدا میکنید که این حرف توش نباشه، اما اونا لنگ المعجم هست. فخر رازی هم میگه همه اینها گفتن تا اونجا که من یافتم، همه اینها میگن القرآن یفسر و بعضه و بعضه، اما اینا تو محدوده ادبیات هست، تو محدوده المعجم هست، تو محدوده کلمه و لغت هست. اینجا ببینید این دریاوار قواسی میکند بدون اینکه به دنبال کلمه و لغت بگرده. این میشه طباطبایی هشتش با صاحب قرآن. خب میفرماد به این که این حرف که اینا زدن، این حرف رو که اهل یعنی اهل بیت زدن و اولیای الهی زدن، اونها فرماش انبیا دیگه هم این فرماش دارن، البته دیگه اوضاع آرام ساکت است، کسی حق حرف ندارد تا اینکه از تک تک اینها سوال بشه. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. کافرین کیانن؟ الذين تتوفاهم الملائكه، اینا کسانی هستند که ذات اقدس اله مستقیما اینها رو قبض روح نمی کند، اینا اون لیاقت ندارن، یک، و اون لیاقت را ندارن که عزرائیل سلام الله علیه اینا رو قبض روح بکنه، دو، این مأموران جز اینا رو قبض روح بکنن که با عذاب علیم همراه است، این سه. در مسئله توفی مرازه فرمودید که آیات قرآن سه طایفه است. یه وقت این توفی، این تو کتاب شریف توحید مرحوم صدوق هست، یه کسی آمده خدمت است امیر سلام الله علیه، عرض کرد که شما که میفرمایید در قرآن اختلافی نیست، ما میبینیم این توفی را گاهی خدا به خودش اسناد میده، گاهی به ملائکه نسبت اسناد میده، گاهی به عزرائیل سلام الله علیه اسناد میده، گاهی فرمود الله یتوفى انفسه الموت، گاهی دارد حتی یتوفاکم اذ جاءکم احدکم الموت توفتم یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، گاهی هم دارد اذا جاء وفاتنه توفت رسولنا. همون یا درجاتی داره، مراتبی داره. بعضی ها هستن که هنگام قبض روح اون ملائکه جز که با خشونت همراه هست اونا دستن دست به کار میشن، اوساطشون خود عزرائیل سلام الله علیه دست به کار میشن، مگه عزرائیل برای هر کسی میاد؟ و اوحدی اینها ذات اقدس اله خودش قبض روح میکنه، اون که میگد روزی رخش ببینم و تسلیم، این تازه آرزوی اون مقام را دارد. خب این گروه سوم کفار، کسانی هستند که ملائکه غضب قبض روح میکنند. حالا آیاتی که در این زمین هست بحث تفصیلی لازم نیست، بحث اجمالیش اینی که خدای سبحان قبض روح میکند تو سوره مبارکه زمر هست و الله یتوفى الانفس حین الموت، آیه 42 سوره زمر، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اینجا توفی در آیه 42 سوره مبارکه زمر به ذات اقدس اله اسناد داده شد. در آیه 11 سوره مبارکه سجده توفی به عزرائیل سلام الله علیه که ملک الموت است، گرچه نام شریف عزرائیل نیامده، به اسناد داده شد. در سوره سجده آیه ده اینه که مشرکین میگفتن ما که میمیریم میپوسیم، دیگه بعضی مرد خبری نیست که انسان که رفته تو گور تموم شد. قالوا اعزا زلنا فی الارض، ما میپوسیم و تو زمین گم میشیم، دیگه بعد خبری نیست که. و قالوا اعزا زلنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. شما اصلا جای نمیرید، شما که فوت نمی کنید وفات پیدا میکنید. این بارها برزتون رسید، این وفات تا جز کلمه نیست، برخلاف فوت. فوت یعنی از بین رفتن. فوت در قرآن یه جا آمده، اونم برای نفی، فرمود فلا فوته. انسان وفات می کند، متوفا می شود، نه فوت کند. وفات این تا جز کلمه نیست، زائد است از ماده وفاست، استیفاست، متوفی، متوفا، معنیش اخذ تام است. وقتی کسی خوب سخنرانی کرد یا مقاله خوبی نوشت، حق این مطلب رو خوب ادا کرد، میگن مستوفا بود. کسی طلبش خوب گرفت یا دینش خوب ادا کرد، میگن استیفا شد، یعنی چیزی فروگذار نشد. انسان که میمیرد چیزی فروگذار نمیشود. اون بخشی که تن است به دست ملائکه العرش سپرده میشود، اون بخشی که جان است و حقیقت انسان است و اصل انسان است به دست فرشته های مرگ سپرده میشود. فبود شما متوفا هستید، نه فوت کننده. قل یتوفاکم، چی از دست میرد که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمام حقیقتتون محفوظه. مگر اندیشه، افکار، اوصاف مردنی است؟ مگر علم میپوسد؟ مگر اخلاق میپوسد؟ مگر عقاید میپوسد؟ چی از بین میره؟ این نقد است. یه روزی هم ما دستور میدیم اینا رو ظاهر کنن. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم. خب سه طایفه است. بله، اینا در طول همان منتها، اون جایی که ملائکه الارض یا ملائکه دیگه متوفیان وفات میکنن، اونجا اجرار سلام الله علیه حضور دارد، ذات اقدس اله حضور دارد، اما اون محتضر بیچاره فقط با اینا درگیره. اون جایی که خود اجرار سلام الله علیه حضور دارد، ذات اقدس اله حاضر است، مأموران زیر دست او هم حاضرن، ولی این شخص با خود اسرائیل سلام الله علیه رو روست. اونجایی هم که نظیر ذات اقدس اله وجود مبارک که پیامبر یا اهل بیت علیهم السلام توافی میکند، اونجا هم اسرائیل سلام الله علیه حاضر است، هم ملائکه زیر، ولی اون که مشاهده میکند اون جمال ربوبی رو مشاهده میکند، وگرنه در هیچ جا نیست که کار بدون اذن خدا و بدون حضور خدا باشد. خب در اینجا فهمود الذین تتوفاهم الملائکه، این ملائکه وقتی که متوفیان، اینا جزء ملائکه خشم و غضبن که در سوره مبارکه انفال گوشه ای از نحوه توفی اینها گذشت. در سوره مبارکه انفال آمده است که اینا موقع قبض روح کفار و ظالمان تنبیهشون میکنن. آیه 51 سوره مبارکه انفال این بود: ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. این میشه فشار جون دادن. فشار جون دادن اون سکرات موت این نیست که محتضر دستوها بزنه. خدا غریق رحمت کنه سیدنا رسول الله، این بارها میفرمود ممکن است یک شهیدی تو میدان جنگ، تو معرکه قتال تیر بخوره، دست و پا بزنه. این معنی احتضار نیست، این جون کندن نیست. این مثل یه آدمی است که تشنه است و تو بیابان سوزان به استخر زلال رسیده، تو استخر داره شنا میکنه. اگر اون میتونست، یا ما راه داشتیم از او بپرسیم که در چه حالتی، یه همچی جوابی ما میده. ممکن است یه رباخار، راندخار، رشوه‌گیر، آدم فاسدی به ایست قلبی مبتلا بشه، زود از این دنیا بره. این هنوز نمرده، این رو طبیب میگه مرد و اجازه دفن میده، ولی قرآن که او رو نمیگه مرده. که کسی میمیرد که از دنیا وارد برزخ بشه، یک. کسی وارد برزخ بشه که از تک تک این علاقه ها رو مثل دندان از او بکنن در حال حیات، این دو. این میشه فشار جون دادن. انسان که میمیره مشکلش اینه که متعلق علاقه ها رو از دست او میگیرن، یک. علاقه ها میمونه، دو. علاقه بدون متعلق فریاد را به همراه دارسته. چرا یه معتاد وقتی گیر کرد اون جور در عذاب علیم است؟ برای اینکه مواد را از او گرفتن، یک. اعتیاد مونده، دو. اعتیاد بدون مواد دردآور است، این سه. این معنی جون دادن. اگر کسی بخواهد آسون جون بدهد، باید علاقه رو ول کند، نه متعلق رو. متعلق خواه و ناخواه از او میگیرن. تو بیانات نورانی ائمه علیهم السلام، مخصوصا تو خطبه های نماز جمعه زیاد رو بخوندن، ارفضوا هذه الدنيا تارکت لهم قبل ان تترککم. فبود خب این رو ولش کنید، قبل از اینکه شما رو ول کنه ولش کنید. نه یعنی برید اصحاب صفه باشید، این تعلق ول کنید. وقتی تعلق نباشه، آدم دنبال حرام و دنبال باندبازی و فریبکاری و اینا نیست. او که مؤیل است و ما آیله و اویم، فرمودم محترمانه شما رو تأمین میکنم، دنبال چی میگردی؟ خب اگر آدم علاقه رو ول نکنه، علاقه رو ازش میگیرن. این مثل که دندون رو بدون تخدیر بکنن. خب چرا دندون بدون تخدیر میکنن؟ درد میاد، برای اینکه میخوام بمیرانن دیگه. چرا یه تک گوش یا تک پوست رو اگر قاشق قیچی بکنن درد میاد؟ برای اینکه زنده است، میخوان روح رو از او بگیرن، از کل بدن میخوان روح رو بگیرن، همین جوره دیگه. اینطور نیست که تامه موت آسون باشه. که اگر کسی علاقه داشته باشه، همین جوره فشار جون دادنه. تا از دنیا وارد برزخ بشه مدت‌ها طول میکشه. حالا ممکنه دو سه سال هنوز از اون وقتی که این مرده رو گذاشتن تو قبر، اما هنوز در فرهنگ قرآن این نمرده، این وارد برزخ نشده، این تو دالان ورودیه. این وقتی علاقه ها کنده شد، باید راحت میشه وارد اون نشه خودش میشه. اینه که فرمود در هنگام مرگ، تو سوره مبارکه انفال دارد که ملائکه سیلی به صورت و پشت این متوفای شخص محتضر کافر ظالم میزنن. بارها هم این داستان از مرحوم آقای شهابادی رضوان الله تعالی علیه، استاد امام رضوان الله علیه، نقل شده. ایشون رساله شریف و لطیفی دارن به نام شذرات. در اون رساله این آیه رو خوب توجیه کردن. فرمودن به این که دو جای قرآن هم هست این که ملائکه سیلی به صورت کفار و پشت کفار میزنن. ولو ترا اذ یتوفی الذین کفروا ملاکه چی کار میکنن؟ یدربون وجوه هم و ادبار هم. ایشون اینجور توجیه کردن که ملائکه دنیا، مدبرات امر دنیا به اذن خدا، میبینن این شخص عمری را به بتارت گذرونده، وقت رفتنش هست، با روی سیاه و دست خالی داره میره، پشتشو محکم میزنن، این رو بیرون میکنن که وقت تموم شد برو. ملائکه برزخ میبینن این مدتی در دنیا گذشته، اتمام حجت شده، با دست خالی روی سیاه داره میاد، به صورتش سیلی میزنن که این با این وقت چرا کجا میایی؟ یضربون وجوههم و ادبار. خب اون نکته مهم این است که در آیه محل بحث فرمود اینا به خودشون ظلم کردن. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. درباره همین کفار، همین الذين مكروا، همین مستكبران، چون دنباله مستكبران و کفار و ماکران و ایناست. ظلم به نفس، چه وقتی انسان سدهینگر است، میگیم به خودش ستم کرده. به خودش ستم کرده یعنی چی؟ یعنی کار بدی کرده. بالاخره جوابی بر گفتن ندارن اینا. گاهی با الفاظ بازی میشه، گاهی میگیم تشبیه هست اینا. اما ظلم از کلماتی است، از اموری است که حتما کثرت و تعدد می طلبد. بعضی از امور این که الفاظشون متعدد، مفاهیمشون متعدد، ولی وحدت رو هم تحمل میکنن، مثل عالم و معلوم. کسی به خودش علم داشته باشه، حضور ذات برای ذات، این منشأ اتحاد عالم و معلوم است. دو تا لفظ است، دو تا مفهوم، ولی مصداق واحد. اما علت و معلول اینجور نیست، خالق و مخلوق اینجور نیست، محرک و متحرک اینجور نیست، طبیب و مریض هم اینجور نیست. اما اگر یک طبیب خودش معالجه میکند، طبش مال اندیشه است، بیماریش مال تن اوست. دو چیزن در حقیقت. ظالم و مظلوم همین قبیل است. ما بگیم الف ظالم خودش است یعنی چی؟ فرض ندارد، مگر این بگید مجاز است و تشبیه. ظلم معناش این است که این ظالم یه حد خاص دارد، یک، مظلوم یه حد مخصوص دارد، دو، این ظالم از حد خود تجاوز کرده به حد مظلوم رسیده، سه، این میشه ظلم. اما الف به خودش ظلم میکنه یعنی چی؟ مگر اینکه بگید مجاز است، تشبیه است اینا. و این در قرآن کریم از این تعبیرات زیاد است که ما ظلمه الله بلکن کانوا انفسهم یظلمون و مانندو ظالمی انفسهم و مانندو. این میتواند تحلیل دیگه داشته باشد و اونی است که ما یک بدنی داریم، اعضا و جوارحی داریم که با او کار میکنیم، یه خودی داریم که اون خود حیوانی و مدبر این بدن و اکل و شرب داره و بعضی از امور درک میکنه و وظیفه ها را هم در حد خود درک میکنه و انجام بده. یه خود الهی داریم که در درون درون است، اون دیگه مال ما نیست، او فطرت ماست، او رو به ما ندادن، او رو به ما امانت دادن، تملیک نکردن. گرچه بدن هم تملیک نشده، گرچه این خود حیوانی متوسط هم تملیک نشده، ولی فطرت این معنا در او روشنتر است که فطرت رو به ما نبخشیدن، فطرت رو به ما ندادن. ما هر کاری بکنیم که بر خلاف دستور دین باشد، به این درون ما، به این همسایه ما، به این امانت الله ظلم کردیم، به او ظلم کردیم. ما یه حدی داریم، ما قضامون محدوده، حلال و حرام ما محدوده، زندگی ما محدوده، خوابیدن ما، خوردن ما، همه اینها محدوده، مال این خود میانی است. اما اون چراغ را که ما دادن به ما چراغ دادن که درست راه ببینیم، او رو به ما تملیک نکردن تا کسی بگوید من میخوام خاموش کنم، به ما ندادن او رو. اگر یه خلافی کردیم به اون خود واقعی که به ما امانت دادن به او صدم کردیم. این خود نفسانی میشه ظالم، اون خود عقلانی میشه مظلوم. یه قدی جلوتر بریم، میبینید این مفسرها یکسان فکر نمی کنن. اینا اگر گفتن ولایت مدارن، این طوریست که ولایت اینها تو اشک و روزه ظهور بکنه. اینا یه ریشه های قرآنی در میارن. را ببینید بعضی از مفسران چقدر لطیف اندیشن، میگن اگر شما حق امام علیهم السلام ندادید، به خودتون ظلم کردید. چرا؟ برای که طبق آیه سوره مبارکه احزاب، مگر او از خودت بالاتر نیست، از خودت بهتر نیست، از خودت عزیزتر نیست؟ مگر النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم نیست؟ خب پس اگر حرف رو گوش ندادی، به خودت ستم کردی. او که از جانت عزیزتره، که او جان جانانه. این میبینید بازی با قرآن نیست معاذالله. خب وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم تو جریان حدیث قدیر اون خطبه رو خونده، از همه هم اقرار گرفته که الست اولا بکن، بعدم فرمود هست امیر امینه، من کنتم مولا از علی مولا، بعد فرمود من که از مالتون بهتر نیستم، که از جانتون بهترم، پس من میشم جان جانان. این اولویت هم اولویت تعیینیست، نه اولویت تفضیلی. نظیر اولوالارحام بعض هم اولا، بعضی در کنار او آمده. این که اولویت تفضیلی نیست که بگیم او بهتر از ماست مستحبن، که او بهتر از ماست وجوبن. بهتر از ماست یعنی چی؟ بیگانه است تو از ما بهتر است، یا جان جانان است. پس اگر کسی حق ولایت این خاندان را رعایت نکرده است، به جان جانان ظلم کرده است. ظالمی انفسهم این است. و این معنای قرآنی با این لطائف که حل شد و روایاتی که دارد که اینا که حق ولایت بار قصد ولایت محصب کردن اهل سقیفن، اینها مشمول همین طایفه هست. این چی نیست که جزافن بگن اینا مشمول این طایفه هست. و وقت درباره این گروه الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، حالا موقع مردن که شد از صفا میذارن، فالقوا السلام، سلام یعنی انقیاد، تسلیم، ما مطیع بودیم، ما مخلص بودیم، ما مستسلم بودیم، ما همیشه در خدمت شما بودیم، همین دروغا رو میگن. اینا القاء سلام میکنن، القاء تسلیم میکنن، القاء انقیاد میکنن، میگن ما کنا نعمل من سو، ما که کار بد نمی کردیم. اینا یا از باب بهم یحسبون انهم یحسنون صنعا است، یا نه واقعا همون مکر دیگه. همونطور در دنیا مکاره می نشیند و محتاره می رود، اینجا هم ظهور میکنه. تا حال در دنیا بودن با مکر زندگی می کردن، الان با مکر زندگی میکنن. اعوذ بالله من شرور انفسنا. الحمدلله رب العالمین.